شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى شاملها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. تا کدوم عبارت رسیدیم؟ آها، خب بحث در مورد فعلا رسیدیم در بحث نفس الامر، رسیدیم به بحث اثبات عقل مفارق، عقل فعال مفارق، که اثبات کنیم فعلا عقل فعال رو. فرمودن هدف از نقل کلام این دو همین اطلاق عقل فعال بر موجود مفارقی است که مخرج نفوس است. خب گفتیم که نفوس چجوری از نقص به کمال میرسن، یک موجود مفارقی اینها رو از نقص به کمال میرسونه بدون اینکه وی را به عقل عاشر وصف کنن. حالا گفتیم گاهی وقت عقل عاشر گفته میشه به عقل فعال، گاهی وقتم گفته نمیشه، گرچه در عبارات دیگر این عقل را به عقل عاشر وصف کردند، عقل دهم گفتند، که اونم گفتیم اون عقول طولیه‌ای که مشیا قائل بودن، ما دلیلی بر اینکه حتما 10 تا عقل باشن دلیل محکم نداریم، اگرچه عقول طولیه رو قائل هستیم به عقول طولیه و در خود شریعت ما یعنی در روایات به این طولی بودن عقول اشاراتی شده، اما اینکه 10 تا باشن این عدد گفتیم به خاطر اون نجومی بود که هیئت النجومی که اونها قائل بودن و افلاکی که از اون طریق چون پیش آمدن، ما خیلی پافشاری رو اون عقل عاشر نداریم و این وصف به لحاظ تعلق به نفوس است، چنان که وی را به عقل عالم عرضی نامیدند. عقل فعال به خاطر اینکه تعلق داره به نفوس ما که ما رو از نقص به کمال میرسون. خب حالا برای اثبات آن راه‌ها و منهج‌هایی را پیمودند، برای اینکه اثبات کنن عقل فعال رو، برای اینکه اثبات بشه راههایی رفتن. صدر المتعلهین در فصل هشتم از موقف نهم الهیات اسفار آن منهجها را تحت این عنوان یاد کرده است که تبصره‌ای تفصیلی راه‌های اثبات این موجود مفارق قدسی که در شرافت و علو متوسط بین حق تعالی و بین عالم است، یعنی بین حق تعالی و عالم قرار داره، برای این موجود رو باید اثبات کنیم ما، که حالا چون غیر از حالا این بحثی که ما داریم اصلا یه بحث کلامی مطرح میشه، یعنی در عقاید بحثای کلامی، بحثای عقایدی که باز در خود همین جا در همین منهج ها میاد و اون اینه که خداوند حق متعال که یک موجود، یک حقیقت بسیطی که هیچ گونه حدوث درش راه نداره و ثبات محضه و تغییر و حدوث درش نیست، ارتباطش با عالم ماده که سراسر حدوث و حرکت و تغییره چگونه میشه؟ یعنی چی؟ یعنی اشکال چیه؟ اشکال اینه که الان ما وقتی عالم ماده رو نگاه میکنیم دم به دم موجودات دارن اینجا حادث میشن. خب اگر ما
واسطه ای بین حق و عالم نداشته باشیم. آیا حدوث این عالم یعنی اتفاقات و حوادثی که در ذره ذره این عالم هست از ناحیه خالق هست یا نیست؟ مسلما هست، هر چی اینجا حادث میشه از ناحیه خالقه. خب اینی که الان داره حادث میشه تحت امر خدا داره حادث میشه دیگه، درسته؟ خب بس امر خدا اینجا حادث شده که تعلق گرفته به این موجود، امر خدا حادث شده اینجا، قبلا یک سال پیش نبود که این امر، امر الان تعلق گرفته به حدوث این شی. خب باشه، اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که پس امر خدا حادثه، حادث شد دیگه. خب امر خدا حادث شد، امر مبتنی بر چیه؟ مشیت و اراده است. پس الان خدا اراده کرد که این موجود را بیافریند، این حادثه اتفاق بیفته. قبلا اراده نکرده بود که، یا قبلا این اراده به وقوع نپیوسته بود که. پس این حدوث راه پیدا میکنه به ذات، یعنی از راه فعل و امر و مشیت و اینها ما ببینیم حدوث راه پیدا میکنه به ذات. پس یک موجودی باید باشه، یه حقیقتی متوسط بین خالق و مخلوق، که اون موجود از لحاظی ثابت باشد و از لحاظی متغیر، یعنی یه نسبتی با ثابت داشته باشه و یه نسبتی با متغیر داشته باشه، که اون حدوث دیگه به ذات راه پیدا نکنه، اون تغییر به ذات راه پیدا نکنه، به اون واسطه راه پیدا کنه. پس اینجا که الان میخواییم واسطهی بین خالق و مخلوق اثبات کنیم، پس بحث خیلی مهمه. یعنی فقط اون بحث، حالا بحثی که در قبل داشتیم، نفس الامر، فقط اون نیست، اصلا یه بحث کلامی وسط میاد، اعتقادی وسط میاد. خب فرمود تبصره تفصیلی راه‌های اثبات این موجود مفارق قدسی که در شرافت و علو متوسط بین حق تعالی و بین عالم است و واسطه افاضه خیر و وجود به طور مداوم می باشد فراوان است. راه‌های اثباتش فراوانه. راه اول الاخن الاخر که حالا فرمود تحت این عنوان آوردن و 13 منهج و راه یاد کرده، برای اثبات اون 13 راه پیموده و منهج 11 منقول از سخن محقق طوسی در رساله‌ای که در این باره ساخته می باشد و 2 نسخه از آن به نزد ما موجود است. از اون رساله خواجه طوسی 2 نسخه هست که ملا صدرا منهج 11 از اونجا نقل کرده و در مجموعه رسائل خواجه چاپ شده است. منهج 13 آن همان است که خود پیموده، حالا دیگه یعنی ابتکار جناب ملا صدراست، و منهج اول از این مناهج راه نبوت و الهام است. خب حالا میخواد وارد این منهج ها و راه ها بشه که هر کدوم از این راه ها خودش چه حقایقی درش هست، چه مطالب ناب و نفیسی درش هست. قبل از اینکه ما این وارد این بحث بشیم، یه نکته ای رو جناب هانری کوربن در بعضی از کتابهاش، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم کتاب ملا صدرا، کتابی داره هانری کوربن به نام ملا صدرا که در احوالات و عقاید و اعتقادات جناب ملا صدراست، اونجا یه نقدی یا حالا مطلبی در مسیحیت و اسلام آورده. میگه در مسیحیت واسطه‌ای بین خالق و خلق نیست. یعنی چی؟ یعنی میگه خدا مستقیما خودش میاد تو خلق. چون اونا عیسی مسیح رو خدا میدونن دیگه، اعتقاد مسیحیان رو میخواد بگه ها. اونها میگن خدا خودش آمد، خودش آمد به صلیب کشیده شد نمیدونم. و این تو الهیات میدونیم هزار جور اشکال از بغلش بیرون میزنه، هزار جور اشکال. اما در اسلام میفرماد بین خالق و مخلوق ما فرشتگان رو داریم، که حالا دیگه اونجا این اشکال پیش، اشکالاتی که در الهیات مسیحی پیش میاد، چون هم الهیات دارن، همینجور که ما کتابای کلامی فلسفی داریم اونا هم کتابای کلامی فلسفی دارن، منتها یه بنبستایی دارن که واقعا حل نمیشه. یکی از این مشکلاتشون همین نبودن واسطه بین خالق و مخلوقه، که مجبور خدا رو بیاره تو خلق، ارتباط مستقیم خالق با مخلوق که گفتیم هزار تا مشکل از بغلش در میاد. در حالی که اگر مثلا در الهیات مسیحی مسیح رو یک حتی فرشته معرفی کرده بود، اگر به عنوان یک فرشته یعنی یک واسطه، دیگه بسیاری از مشکلات کلامیشون برطرف میشد. چون بله فرشته حالا مخلوقه، یک واسطه ای بین خالق و مخلوقه و حدوث درش راه پیدا کنه، نقص درش راه پیدا کنه، هیچ اشکالی نداره. در حالی که وقتی خالق این وسط این واسطه رو برداشتی، خیلی از امور با مشکل مواجه میشه. خدایی که الان آمده این کار رو میکنه، بابا در خدا مگه حدوث راه داره؟ خدا مگه زمانمند میشه؟ خداوند میگه در مرتبه خلقش واقع میشه، هزار تا اشکال از بغلش بیرون میزنه. پس این نکته خیلی مهمه، اثبات واسطه بین خالق و مخلوق. پس میبینیم یه ریشه ای داره تو الهیات، تو علم کلام، تو عقاید. پس باید قدر بدونی این مطلب رو، اینکه 13 منهج و راه جناب الله صدرا میره برای اثبات این مطلب، چون پشتش حرف خابیده، پشت این مطلب هزار جور اشکال هست که اگر حل نشه اون اشکالات سر جاش باقیه. خدایی که مستقیم با خلق مرتبط باشه، اون خدای ثابت ازلی لا یتغیر، با یک عالمی که سراسر حدوث و تغییر و تغییره، حدوث دامنش اون موجش، موج دید میاد تو ساحل برمیگرده، حدوث این عالم به ملکوت راه داره، ارتباط داره با هم، فرشته نزول میکنه، عروج میکنه، اینا همه حدوث دیگه. اینها رو برای خدا نمیتونی بگی، اما وقتی اون واسطه آمد وسط، او از یک حیث ثابته، از اون حیثی که با خالق خودش مرتبطه، از یک حیث متغیره، از اون حیث که با عالم طبیعت مرتبطه، که مشکل مرتفع میشه. پس خیلی باید دقت کرد روی موضوع، خیلی باید دقت کرد. خب فرمود راه اول، منهج اول از این مناهج، راه نبوت و الهام است از طریق انبیا، که میبینیم چیزهایی که پیغمبر اکرم به ما فرموده، چنانکه آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، یعنی رسول اکرم، اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خداوند آفرید عقل بود. عقل یک موجود مفارقه، یک موجود مجرده، از سنخ ماده نیست، نورانیه، روحانیه، بسیطه، سنخیت داره با علت اول، یعنی با حق تعالی سنخیتی داره. و نیز فرمود اول ما خلق الله القلم، اولین چیزی که خدا آفرید قلم بود، که این قلم همون چیه؟ عقله. بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسترون. نون و القلم و ما یسترون و آنچه می نویسند جمع آورد. ظاهرن باید می فرمود و آنچه می نویسد قلم، در حالی که نه، جمع آورده. چرا جمع آورده؟ علتی داره. شما اگر در سیاق کلمات دقت کنید می بینید که نون یک حرفه، حرفی که ترکیب درش نیست، چون کلمه ترکیبه، کلمه ترکیب شده از چیه؟ حروفه. مثل خود قلم، قلم ترکیب شده از حروفه، اما یک حرف بسیطه، بساطت داره. حالا اونم خود نون که معکوسش کنی دوباره چی میشه؟ نون، نون در میاد. نون ول قلم، قلم یک کلم است. درست کسرت، کسرتی درش هست، ترکیب شده از حروفه، اما یک کلمه است. یعنی به وجهی که یکیست، واحده، نزدیک به نونه، از اون جهتی که کسرتی درش هست، واسطه است برای وما یسترون، آنچه می نویسند. وما یسترون اولا جمله است که جمله ترکیب شده از کلماته، کلمه ترکیب شده از چیه؟ حرفه. پس کلمه بالاتر از جمله است. بعد جمله وما یسترون جمع آورده، فعلم آورده که دلالت بر چی میکنه؟ حدوث میکنه. و آنچه می نویسند فعله، داره انجام میگیره. این فعل در تحت یک کلمه است. یعنی وما یسترون از چی ناشی میشه؟ از القلم. قلم چیه؟ قلم بنابر روایات که خود حضرت آقا رساله‌ای دارن به نام لوح و قلم که حتما بخونن عزیزان، در 11 رساله فارسیشون چاپ شده، خیلی هم شیرینه، بحثای روایی خیلی شیرینه، بخونن حتما عزیزان رساله لوح و قلم رو، که اونجا روایت آورده که قلم یک موجودی نورانی است، یعنی یک فرشته است، فرشته‌ای که مجرده، نورانی که میگن در مقابل جسمانیه، از سنخ نوره، که فیض رو از نون میگیره، فیض رو از نون میگیره. نون چیه؟ نون میگه مادت المواد این عالمه، مادت المواد عالمه، که قلم فیض رو از نون میگیره و در عالم پخش میکنه. پس این واسطه در چیه؟ فیضه. بحث وساطت در فیض داریم. حالا در خود قرآن به این وساطت در فیض در آیات زیادی مطرح شده. مثلا کجا دیگه میفرماد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا بسم ربک الذی خلق، دوباره میفرماد چی؟ خلق. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. که بین این دوتا خلق، بین این دوتا خلقه یک دریاست، یک دریایی از علم بین این دوتا خلقه است. اگر دقت کنید در خلق اول مطلق میاره خلق رو، نمیگه چه چیزی را خلق کرد. اقرأ بسم ربک الذی خلق، آفرید، مطلق آورد. در مرتبه بعد فرمود خلق الانسان، انسان را آفرید. اون خلق اول که گفت خلق، بدون متعلق بود، نگفت چه چیزی را آفرید، چون بسیطه اونجا، چیه؟ بسیطه. در مرتبه بعد فرمود خلق الانسان، درست مرتبط با چیه؟ سوره الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، الرحمن علم القرآن. اینجا خیلی از مفسرین سوال براشون پیش آمده که ظاهرن باید اول میگفت خدا انسانو آفرید بعد علم القرآن، قرآن بهش تعلیم کرد، اما اینجا اینجوری میفرماد الرحمن علم القرآن، بعد میفرماد خلق الانسان. قرآن رو به کی تعلیم کرد؟ نمیگه به کی تعلیم کرد، مثل اون خلقه، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اونجا هم میگه خلق الانسان، اینجا هم میفرماد الرحمن و علم القرآن خلق الانسان. پس این الرحمن علم القرآن با اقرأ بسم ربک الذی خلق چیه؟ منطبقه. اونجا خلقت رو بسیط آورد، اینجا هم الرحمن و علم القرآن رو بسیط، نمیگه به کی آموخت، چون اونجا خلقت عین علمه، چون بساطت داره. اون خلق بسیط عین علم، عین حقیقت قرآنه، حقیقت قرآن، نه این صورت لفظی، چون این صورت لفظی قرآن صورت یک حقیقت بسیطه که به صورت کتابت در آمده. باز خدا آیه قرآن می فرماد نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین. نزل به، نازل کرد آن را روح الامین. اون رو چیه؟ چی رو نازل کرد؟ چون بعد می فرماد به لسان عربی مبین، به لسان عربی مبین در آمد، یه چیزی بود که به صورت لسان عربی مبین در آمد. حالا در روایت داریم قال هی ولایت امیر المؤمنین، اون حقیقت ولایت بود که میاد به صورت قرآن در میاد. اون حقیقت ولایت میشه خلق الانسان که در روایت هم داریم، اون باز در سوره قلم که خلق الانسان من علق، خلق کرد انسان رو از علق، علق اون بسته است که هم خون بسته رو میگن علق، علقه شنیدید؟ علقه، علاقه، از چی میاد؟ هم بسته، اون حقیقت اجمال، همون خلقی که بدون متعلق آورد، متعلق به هیچی نیست، بسیطه. یا همون الرحمن و علم القرآن که بعد مرتبش میشه خلق الانسان، یعنی یک حقیقت بسیطی صادر میشه از حق، بعد از اون مرتبه بسیط مراتب ترکیب داریم در عالم. نون یک حقیقت بسیطه، والقلم و ما یسترون، که از بساطت میاییم به طرف ترکیب. حالا دیگه روایاتی که در مورد فرشتگان خداوند هست و المدبرات امرا و و اون حالا مباحثی که هست، کتابی دارن جناب ملا صدرا به نام اسرار الآیات، ترجمه هم شده، متاسفانه ترجمهش خیلی اونجوری که باید و شاید خوب از کار در نیاوردن، مخصوصا که آیات رو ترجمه کردن، اصل آیه باید باشه، ترجمه زیرنویس باشه. حالا خودش خیلی کتاب شیرینیه، یعنی با اصول مطالب فلسفی و عرفانی آیات قرآن رو آوردن بحث کردن پیرامونش. یکی از شیرین ترین کتاب های جناب ملا صدراست، اسرار الآیات، یکی از شیرین ترین کتاب های ملا صدراست. خب پس منهج اول راه نبوت و الهام است که از طریق انبیا ما متوجه میشیم بین خالق و مخلوق واسطه است. اون همه مطالبی که در قرآن و در روایات آمده که وحی رو نازل میکنه جبرئیل، روح الامین وحی نازل میکنه، و اون وساطتی که در بین خداوند و خلقش هست. ما ينبغي لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل اليه رسول فيوحي اليه باذنه. نمیرسد بشری را که خداوند با او تکلم کند الا من وراء حجاب. این حجاب چیه؟ حجاب پرده پارچه‌ای نیست که، یک حقیقتیه که حجاب بین خالق و مخلوق. او من وراء حجاب او یرسل الیه رسولا، یا اینکه رسولی میفرسته، که رسول چیه؟ اون واسطه ای در فیضه. خب پس این راه اول، منهجی که حالا غیر از فلسفه است، چون فلسفه به نقل کار نداره اصلا، فلسفه عقله، میگه من با دو تا چهار تا باید اثبات کنم هر مطلبی که میپذیرم، چون فلسفه یه زبان مشترک بین همه است. حالا اگرچه فلسفه‌ای که درست باشه با حقیقت دین یکی در میاد، امکان نداره اختلافی باشه، امکان نداره اصلا، که بار بحثش رو ما با عزیزان گفتیم و خود روایات ما هم همینو می فرماد که دو تا حجت داریم، یک حجت درون که عقل ماست، یک حجت بیرون که انبیا و اولیا و ائمه هستند. پس امام دو تاست، امام درون، امام بیرون. امام درونت عقله، که این دو تا کاملا با هم منطبقن. اون چه ائمه ما میگن عین عقله. اگر جایی دیدی خلاف عقله، پس بدون کلام ائمه نیست. اون تو عقل سلیم، عقل درست، نه هر عقلی. این 13 منهج رو آقا جان خب خیلی سرفصل آوردن، اینا هر کدومش بحث داره، فکر نکن اینجوریه تو کتاب مثلا اسفار. این فقط آقا جان سرفصلاشو آوردن، بعد اثبات باید کنی، راه باید بری. ما هم حالا به اندازه‌ای که ممکنه هر کدوم از این سرفصل‌ها رو پیرامونش بحث میکنیم. منهج دوم راه امتناع صدور کثیر از واحد است. راه دومش اینه که میگه ممتنع است، محال است که از واحد کثیر صادر بشه. حالا چرا اثبات باید کنی؟ چرا ممتنع؟ چرا محاله؟ بنابراین لازم است که اقرب اشیا به حق تعالی دارای ذاتی واحد بسیط باشد. چون صدور کثیر از واحد ممتنع و محاله، پس اولین صادر از حق تعالی باید چی باشه؟ واحد و بسیط باشه. منتها چجوری اثبات کنیم اینو؟ خب یک بحث فلسفی میخواد. بحث فلسفیش سرفصلش اینه که الواحد لا یصدر عنه الا الواحد. میفرماد از واحد صادر نمی شود جز واحد. از واحد صادر نمی شود جز واحد. قاعده الواحد یکی از قواعد خیلی مورد توجه در فلسفه است که اکثر فلاسفه به اون پرداختن. بعضی از فلاسفه گفتن اگر کسی درست بفهم معنای الواحد لا یستر عنه الا الواحد رو، میبینه که این قضیه جز بدیهیات، اصلا بدیهیه. منتها خب باید بفهمیم چی میگه. آقا شما چطور میگی از واحد جز واحد صادر نمیشه؟ الان انسان واحد دیگه، هزار جور کار انجام میده. میگه غیر از اینه، انسان واحده، هزار تا کار مختلف انجام میده. شما چجور میگید از واحد جز واحد صادر نمیشه؟ خب پس ما باید اول معنی واحد رو بحث کنیم، ببینیم وقتی میگیم واحد به چه موجودی میگیم واحد، کدوم واحد رو میگیم. پس باید اول بریم سراغ اقسام واحد در فلسفه، ببینیم که چند جور واحد داریم. خب اقسام واحد در فلسفه خودش باز یه بحثیه مفصل، ما یه خلاصه و مجملی ازش میگیم دیگه. اگر ریزکاری ها و جزئیاتش رو خواستید باید دیگه به کتاب های یا مقالات فلسفی مراجعه بفرمان عزیزان. واحد یعنی چی؟ واحد گفتن امری است که در آن انقسام نباشد، قابل تقسیم نباشه. یا گفتن واحد آنیست که از تکرار آن عدد به وجود می آید. فلاسفه یک رو، واحد رو عدد نمی دونن، بلکه اصل اعداد می دونن. میگن عدد از تکرار واحد به وجود میاد، چون عاد شمارش از دو شمرده میشه. دو یعنی دو تا یکی، سه یعنی سه تا یکی شمارش میشه. خب واحد در بحث کلی، ما یه واحد حقیقی داریم و یک واحد مجازی. قبل از اینکه به واحد حقیقی بپردازیم، اول بریم سراغ واحد مجازی، یعنی واحد غیر حقیقی. مثلا وقتی ما میگیم یک لشکر، این یه لشکر ما میدونیم یک حقیقی نیست. هزار تا سرباز دور هم میشن چی؟ میشن یک لشکر رو تشکیل میدن، هزار تا سرباز. یک گروهان همینجور، یک کود نخود، یک کود یک واقعی حقیقی نیست که. واحد غیر حقیقی اونی که واحد حقیقتاً صفت اون شی نباشه. وقتی که واحد صفت اون شی حقیقتاً نباشه، ما انواع واحدها رو پیدا میکنیم. مثلا وحدت مفهومی. وحدت مفهومی مثل چی؟ مثل وحدت نوعیه. وحدت نوعی، وحدت نوعی یعنی چی؟ مثلا میگیم ما همه یکی هستیم، چون همه چیم انسانیم، یه نوعیم. وحدت مفهومی وحدتیه که درست یکیه، ولی در تحتش چیه؟ افرادی وجود داره. این جزء واحدهای چیه؟ غیر حقیقی ها. ما همه که اینجا هستیم یکی هستیم. آیا این یکی هستیم حقیقتاً یکیم؟ میگیم نه، چون یک نوعیم. پس یکی از معانی واحد وحدت نوعیه. یه موقع یه وحدتی داریم، وحدت جنسی، که از یک جنسیم. مثلا ما یعنی انسان با اسب، با پلنگ، همه چیم حیوان هستیم. پس یک وحدت داریم، واحدیم، یکی هستیم. اینو بهش میگیم وحدت جنسی. اون جایی که وحدت در نوع میگیم اینا با هم تماثل دارن، تماثل یعنی مثل همن. در کجا وحدت نوعی باشه؟ اگر وحدت وحدت جنسی باشه، در جنس واحد باشن، میگیم تجانس دارن. پس این الفاظ خوب دقت کنید عزیزان ها، چون یه جایی که میخونید اینا متجانسن یا میگی اینا متماثلن، باید بفهمید چی میخوای بگی، چون ادامه هم داره. چون یه وحدتی هم داریم، وحدت در اعراض، وحدت در اعراض. مثلا وحدتی که در کیفیت، در چگونگی. وحدت کیفی رو میگیم چی؟ میگیم تشابه. تشابه یعنی چیزی که شبیه به همه. مثل چی؟ مثل سفیدی پنبه با سفیدی برف. اینا یکی هستن. به این یکی بودن میگیم تشابه. پس یادتون باشه اگه گفتید دوتا چیز تشابه دارن، داری در چیشون میگید؟ کیفیتشون میگید، در عرضشون میگید. یه موقع میگید تساوی. تساوی در وقتیه که باز عرضیه، اندازه دوتا چیز یکی باشه، وحدت در اندازه داشته باشن، میگیم اینا چی دارن؟ تساوی دارن، وحدت در. یه موقع میگیم توازی. توازی دارن یعنی چی دارن؟ وحدت در چی دارن؟ در وضع. وضع یکی از اعراض دیگه. شما الان وضعیتتون با من یکی نیست، چون شما رو به منید ولی من رو به شما نیستم، رو به شما هستم. دوتایی که در کنار هم نشستید از لحاظ وضعیت چی هستید؟ موازی. پس شما توازی دارید. تناسب. تناسب چیه؟ اونجایی که وحدت در نسبته، وحدت در نسبت دارن. مثلا یک پارچ شما در نظر با یه لیوان، جفت اینا نصفش آب توشه، میگه اینا با هم تناسب دارن، چون این نصفش پره اونم نصفش پره. دقت فرمودید؟ حالا وحدت واحد مجازی رو، واحد غیر حقیقی رو، مطالب دیگه هم پیرامونش گفتن. ما فقط اینا رو گفتیم. بدونید که واحد انواع و اقسامی داره که میگیم واحد. الان بحث ما صحبت این واحد مجازی نیست. ما صحبتمون اگه میگیم الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، واحد حقیقی رو میگیم. حالا انسان وحدت دارد، درسته؟ وحدتش هم حقیقیه، واقعا یکیه. به این وحدت میگیم وحدت عددی، چون از تکرارش عدد به وجود میاد. یک انسان، دوتا انسان، سه تا انسان، وحدت حقیقی داره. اما در مورد خداوند میگیم وحدت حقه حقیقیه، وحدت حقه حقیقیه. وحدت حقه یعنی چی؟ وحدت حقه به چه معناست؟ چون وحدت حقه حقیقیه، وحدت حقه حقیقیه آنیست که هیچ گونه انقسام در او راه ندارد، نه خارجی و نه ذهنی. نه خارجی و نه ذهنی. مثلا شما میگید عقل، آیا عقل وحدت حقه داره؟ بگید وحدت حقه حقیقیه داره؟ چرا نداره؟ چون در بیرون قابل انقسام نیست. آقا نقطه قابل انقسامه در بیرون؟ نه. ولی وحدت حقه داره؟ نه خیر. وحدت حقه اونی که در ذهن هم قابل انقسام نیست. پس دیگه جنس و فصل نداره وحدت حقه حقیقیه. و در مورد وحدت حقه حقیقیه میگن وحدت عین ذاتشه، نه عارضه بر ذاتش. وحدت عین ذاته، نه اینکه عارضه بر ذات باشه. انسان یک موجودی است که وحدت عارضه بر او میشه، یک انسان. اما وحدت حقه حقیقیه اون واحدی است که وحدت عین ذاتشه. وحدت پس نه در خارج قابل انقسامه، نه در ذهن. تمام موجودات ممکنات چیان؟ زوجون ترکیبیه، مرکب از وجود و ماهیتن. پس ترکیب درشون هست. هزارم که مادی نباشن، قابل انقسام مادی نباشن، ولی در ذهن قابل انقسامن. از دو تا حیثیت درست شده، یک حیثیت وجودی، یک حیثیت ماهوی، درسته؟ اما واحدی که ما میگیم مخصوصا در الواحد لا یستر عنه الا الواحد، اون واحدی است که وحدتش حقه حقیقی است، که مصداق این وحدت حقی حقیقی ذات واجب تعالی است. البته حضرت علامه طباطبایی در مورد این وحدت حقی حقیقی مصداقی جز واجب الوجود رو هم قبول دارن که ماهیت صرف، صرف ماهیت مثل صرف انسانیت که قابل تعدد نیست، قابل تکرار نیست. حالا اون از کار نداریم فعلا به اون مبحث. صحبتون الان بحثمون در مورد واحد حقیق حقه حقیقی است، نه واحد وحدت نوعیه و جنسیه و اون واحدهای مجازی یا واحد عددی، صحبت اینها نیست. خب شما چرا میگید از واحد جز واحد صادر نمیشه؟ این یه مقدمه بود، یه مقدمش در مورد بحث واحد بود. یه مقدمه دیگه هم داریم حالا که این مقدمه هم امر خیلی بدیهیه، وقتی دقت کنید میبینید که مطلب خیلی بدیهیه، خیلی آشکاره، فقط یه ذره انسان باید در موردش فکر کنه. وقتی فکر کرد فهمید میبینه بله اینم خیلی واضح و آشکاره. و اون چیه؟ و اون نسبتیست که بین سنخیتیست که بین علت و معلول برقرار است، سنخیتی تام بین علت و معلول خودش یا معلول با علت خودش. متوجه شدید؟ توضیح بدید. بله ببینید، ما به بداهت می دانیم از هر علتی هر معلولی صادر نمی شه، هر معلولی از هر علتی صادر نمی شه. مثلا شما نمی تونی بگی که آقا من تو باغچه‌مون سبزی کاشتم به همین علت بارون آمد. میگن آقا شما مثل این که شیرین میزنی، خرافاتی شدی. بین سبزی کاشتن با باران آمدن هیچ سنخیتی نیست. آقا من بیل زدم، داشتم بیل میزدم جنگل آتیش گرفت، چون من بیل میزدم جنگل آتیش گرفت. میگن آقا این آتش گرفتن جنگل یه معلوله، علتش اصلا نمیتونه بیل زدن باشه. ما این میگیم بله آقا هر معلولی علت خاص خودشو داره و هر علتی هم یه معلول متناسب و همسنخ با خودش ازش صادر میشه. شما نمیتونید بگید آقا چون من آتش روشن کردم هوا اونجا خنک شد، هوا اونجا خنک شد. میتونیم بگیم؟ بگیم نه آقا، خنکی هوای علتی داره که نمیشود روشن کردن آتش باشد. یه عملی خیلی بدیهیه، خیلی آشکاره که هر علتی معلول خودش رو داره، هر معلولی هم علت خاص خودش رو داره. مطلب بدیهی نیست؟ خیلی بدیهیه. خب این باز چی بود؟ مقدمه بود، سنخیت بین علت و معلول. علت هم که میگیم ما بیشتر علت تامه رو میگیم ها، علت تامه رو میگیم. علت قائی و مبقیه و علت معده و اینا رو کار نداریم. اون علتی که ایجاد میکنه، علتی که ایجاد میکنه، مثل آتش که چی میکنه؟ ایجاد گرما میکنه. میگوییم معلول ظهور علت هست. هر معلولی ظهور علت هست. مثلا گرما ظهور آتیشه. علت همان کمال معلول است. علت همون کمال معلوله و معلول تنزل یافته علت است، چون سنخیت بینشون برقرار دیگه. معلول همان تنزل و ظهور علته. ظهور علت میشه معلول، یعنی معلول رو بالا ببریم میشه علت، علت رو پایین بیاریم میشه معلول. چون سنخیتی تام و کامل بین علت و معلول برقرار است. خب وقتی از یک علتی معلولی صادر می شود، ما می فهمیم حقیقت این معلول در نزد علت هست. حقیقت این معلول در نزد علت هست. حالا اگر از یک علتی دو تا معلول مختلف صادر شود، دو تا معلولی که هیچ ربطی به هم ندارن، نکته دقیق اینجاست ها، اینجا توپ مخابره تو گل، توپ مخابره تو دروازه، اینو باید بگیری الان. اگر از یک علتی دو تا معلول کاملا مختلف صادر شود، ما میفهمیم که در مرتبه علت دو تا حیثیت وجود دارد که از یک حیثیتش معلول اول صادر شده، از اون یکی حیثیت معلول دوم صادر شده. درسته؟ که از اون حیث اولی معلول دومی صادر نمیشه و از حیث دوم معلول اول صادر نمیشه. یعنی ما از دو نوع معلول پی میبریم که در علت دو تا حیثیت مختلفه وجود داره. درسته؟ یه مثال بزنم اینو. شما آب گرم کن دیدید؟ آب گرم کن آبو گرم میکنه. آب سرد کن هم دیدید؟ درسته؟ آبو سرد میکنه، خنک میکنه. بعضی دستگاه ها هست هم آب سرد کنه هم آب گرم کن، جدیدن درست شده. یعنی از یک دستگاه دو تا چیز ضد داره بیرون میاد. از یک دستگاه دو تا چیز متضاد داره بیرون میاد. از این دو تا چیز متضاد ما پی میبریم درون این یک دستگاه دو تا دستگاه هست. یک دستگاه ظاهرن، ولی چون دو تا معلول ازش بیرون میاد، آب سرد و آب گرم، پی میبریم درون این یک دستگاه دو تا دستگاه تعبیه شده که یکی از اون دستگاه آب سرد درست میکنه، یکی از اون دستگاه آب گرم درست میکنه. واضحه تا اینجا؟ حل تا اینجا؟ آها. پس اگر از یک واحد حقیقی، حقه حقیقیه، غیر از واحد صادر شود، ما پی میبریم که در این واحد، واحد حقیقی نیست، چون دو تا حیثیت مختلف درش هست. یعنی این تشکیل شده از دو تا حیثیت مختلفه، یعنی مرکب از دو تا حیثیت است. مرکبم که بود، گفتیم واحد حقیقی اونی که انقسام نداشته باشه، در حالی که ما میتونیم اینو منقسم کنیم، انقسام ذهنی که دو تا حیثیت در این هست. حالا اگر سه تا معلول صادر بشه، سه تا معلول مختلف، پی میبریم پس سه تا حیثیت درش هست، که از حیثیت اول معلول اول، حیثیت دوم معلول دوم، حیثیت سوم معلول سوم. پس این مرکب از سه تا حیثیته، پس اصلا مرکبه. وقتی مرکب بود دیگه وحدتش وحدت حقه نیست، وحدت حقیقی نیست. پس اگر علت ما واحد حقیقی بود که هیچ گونه ترکیبی درش نیست، از او جز واحد صادر نمی شود، اونم یک واحد بسیط ها، اونم یک واحد بسیط صادر می شه ازش، که اول ما خلق الله العقل، که یک امر بسیطه. اقرأ بسم ربک الذی خلق، نفرمود چی رو خلق کرد، فرمود خلق، امر بسیطه. الرحمن علم القرآن، بعد فرمود خلق الانسان. پس قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد، واحدی که وحدتش وحدت حقه حقیقی است، که هیچ گونه انقسامی نه در تحلیل ذهنی و نه در خارج درش راه نداره، این میشه واحد حقیقی، که میشه احد. احد با واحد چه فرق میکنه؟ احد اون افضل و تفضیل واحده. مثلا میگیم کبیر، کبیر یعنی بزرگ. وقتی میخوایم بگیم خیلی بزرگ میگیم چی؟ اکبر. عظیم اعظم. واحد احد، احد، قل هو الله احد، خیلی یکتا. خب خیلی یکتا یعنی چی؟ خیلی یکی. خب یکی که یکیه، میگیم نه خیر، یکی یکی، یکی بود یکی نبود، یکی بود که از غیر این یکی هایی که شما میگی نبود، احد بود، چون غیر از خدا هیچکی نبود، هیچ غیری بر نمی داره. وحدتش وحدت عددی نیست، وحدتی که انقسام داشته باشه نیست، وحدتی که مرکب باشه نیست، ترکیب درش نیست. چون اگه ترکیب درش باشه چه مشکلی پیش میاد؟ محتاج اجزاء خودش میشه یه مرکب. یکی از اشکالاتش اینه که اون محتاج مرکبات خودش میشه، موارد ترکیبی خودش میشه، که به تنهایی هیچ کدوم از اون مرکبات او نیستن، به تنهایی هیچ کدوم از مرکبات اون نیستن. مثلا مثالی بزنیم، خواهیم واحد دوباره آوردیم توضیح میدیم. ما آقا ساعت مرکب از چیه؟ اجزایشه. همه اونا رو همدیگه میشن ساعت. هر کدوم از اجزا رو بگیری میتونی بهش بگی ساعت؟ نه. واحدی که وحدت حقی حقیقی داره هیچ گونه ترکیب و انقسام چه خارجی چه ذهنی درش راه نداره. وقتی درش راه نداشت پس حیثیات مختلفه درش نیست. وقتی حیثیات مختلفه درش نبود معلولهای مختلفه ازش صادر نمی شود، بلکه از او صادر می شود واحد، واحد صادر می شه. این یه بحث فلسفیه. عرفا هم چنین بحثی دارن. عرفا اون بحثی رو که میگن بحث نفس الرحمنه، که نفس الرحمن یک حقیقت بسیط از حق تعالی صادر میشه، که اون حقیقت بسیط نفس الرحمن، اون رق منشوره که همه موجودات روی اون رق منشور سوار میشن. خب چون مطلب یه مقدار فلسفی بود یه بار دیگه دور بزنیم مطلب از ابتدا. گفتیم الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، از واحد جز واحد صادر نمیشه. گفتیم این واحد چگونه واحدیه؟ گفتیم واحد حقیقی داریم، واحد غیر حقیقی. واحد غیر حقیقی هم انواعی داره، واحد عام و خاص رو نمیدونم. واحد حقیقی واحدیه که انقسام درش راه پیدا نکنه، مفهومی نباشه، وحدت صفت خودش باشه. اما وحدت حقه، اون واحدی که واحد به وحدت حقه حقیقی است، اونیه که هیچ گونه انقسامی درش نباشه، نه خارجی نه ذهنی. این میشه وحدت حقه حقیقیه. خب از این واحد که واحد به وحدت حقه حقیقی است جز واحد صادر نمیشه. چرا؟ یک، سنخیت بین علت و معلول، بین هر معلولی با علت خودش سنخیت برقراره، از هر علتی هر معلولی صادر نمی شود. دو، معلول نیست مگر ظهور کمال علت. نتیجه اگر از علتی تامه دو گونه معلول مختلف ظاهر شد، ما می فهمیم که در این علت دو تا حیثیت مختلف هست، که حیثیت اول غیر از حیثیت دومه، که از حیثیت اول معلول اول صادر میشه، از حیثیت دوم معلول دوم صادر میشه. پس این نمیتواند واحد به وحدت حقه حقیقی باشه این علت. نتیجه نهایی این که از واحد حقیقی جز واحد صادر نمی شود. مطلب مفهوم شد دیگه ها عزیزان؟ خب مطلب فلسفی مقدار مثال زدن و بحث کردن و اینا میخواد تا مفهوم بشه برای انسان، انشالله که براتون جا افتاده باشه. فرمودن منهج دوم راه امتناع صدور کثیر از واحد است. محاله که کثیر از واحد صادر بشه. بنابراین لازم است که اقرب اشیا به حق تعالی دارای ذاتی واحد بسیط باشد. باید ذاتی واحد بسیط از حق تعالی صادر بشه، که بعد حالا از اون بسیط میتونه مرکبات دیگه صادر بشه. حالا اون درش حیثیات مختلفه باشه دیگه اشکال نداره. سومین منهج راه امکان اشرف است. اینم باز یکی از مطالب فلسفی امکان اشرف، که انشاءالله با جلسه آینده پیرامونش بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
چقدر شد زمان؟ 64 دقیقه؟